بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فأفوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. اقسام الوضع ثم ان للوضع في مقام التصور اقساما اربعه. بعد از اینکه مؤلف محترم کتاب برای ما وضع را تعریف کردند و ما اشارتا عرض کردیم که مبانی در وضع و اینکه وضع از چه مقوله ایست اختلاف نظره، همین که کامل بشه من یک کلمه اضافه میکنم، دیروز تو ذهنم بود فراموش کردم، ضرورتی هم نداشت، اما خب همون اول بحث اشاره میکنیم. اونچه که نتیجه شد این بود که بعضی وضع وضع را اختصاص میدانند و بعضی وضع را تخصیص، یعنی بعضی از مقوله انفعال میدانند اسم مصدری ترجمه میکنند و بعضی از مقوله فعل میدانند و مصدری ترجمه میکنند. این مسلک سومی هم داریم، این حالا در همین مقدار که دیگه جمع شده باشه و دوستان با اسامی مسالک و تا حدودی با یکی دو مسلکش آشنا شده باشن عرض کردیم. مسلک سوم مسلک تعهده که ظاهراً بزرگوارانی مثل مرحوم آیخویی این مبنا را قبول دارن که وضع را نه تخصیص میدانن نه اختصاص میدانن، بلکه تعهد میدانن، نوعی از تعهد که ما بین لفظ و معنا برقرار است و انسان متعهد به اون معنا میشود در استعمال خودش، در توجه به اون معنا در استعمال، که در مباحث آقایان مطرح اثر خاصی هم در بحث ما ندارد، رد میشه. اما در بحث اقسام وضع عرض کردیم وضع به اعتبار معنا تارتن و به اعتبار لفظ تارتن اخرى تقسیم شده است. اما الاول تقسیم وضع به اعتبار معنا که وارد بحثش شدیم، عرض کردیم در مقام تصور با فراغت از امکان و وقوع وضع به اعتبار معنا به چهار قسم تقسیم میشه. قبل از این من نکته رو توجه دادم به دوستان که به نظرم در فهم راحت‌تر مطلب بسیار مؤثره و سنگینی لفظ دیگه بر ذهن دوستان بار نخواهد شد، تکرار میکنم. ببینید ما سه تا لفظ داریم، یکی ملحوظ، یکی معنا، یکی موضوع، درسته؟ ملحوظ عرض کردم به متصور میگن، بگید همون معنا، به متصور و معنا میگن قبل از وضع، یعنی قبل از اینکه این قرارداد و اعتبار انتقال لفظ از لفظ به معنا انجام شده باشه، به اون میگیم ملحوظ، یا گاهی میگن متصور. اما همین رو بعد از وضع بشی میگیم، میگیم موضوع. معنا هم چی میگیم تو این بحث، تو این ساختاری که ما داریم مطرح میکنیم، معنا چیه؟ معنا به تعبیری بدون توجه به اینکه قبل از وضع یا بعد از وضع باشه، اینی به ذات خودشه، ایسا رسول هم میگن لا به شرط دیگه، درسته؟ یعنی توجهی نداریم به این که وضعی صورت پذیرفته یا نپذیرفته، ذات خود این متصور رو بهش میگیم چی؟ میگیم معنا. البته با تسامحاتی که اشاره کردم، ما معنا رو، اینها بیانهای تسامحی پیرامون اون هست. خب عرض کردیم واضع در وضعها، وضعهایی که صورت میده یا معنایی که تصور میکند خاص است یا عام، بالاخره معنایی باید تصور کنه دیگه، به جهل به مجهول که نمیتونه وضع کنه، یا خاص رو تصور میکنه، جزئی رو یا غیر خاص رو، به تعبیر آقایان عام را، مثل طبیعت انسان، مثل مفهوم کلی ابتداییت، انتهاییت، ظرفیت، یا این یا اون. در هر کدام از اینها یا اون چرا که بر او وضع میکنه، یعنی موضوع، همان چیزی است که تصور کرده. یعنی اونی که تصور کرده لفظ رو هم برای همان متصور و همان ملحوظ وضع میکنه. مثال زدم در مورد اول که جزئی رو تصور میکنه، مثل پدری که فرزندش رو تصور میکنه، لفظ علی رو بر چی میذاره؟ بر همین مفهوم متصور جزئی. ولذا وقتی که ما میگیم علی یتبادر الذهن، این شخص خاص ابن زید ابن فلان و زید ابن فلانه، محضر شما عرض میکنم بلا یتصور شخصون بله آخر، مگر از موارد مشترکات لفظی باشه که تعدد وزن دارون جای خودش مطرح میشه. یا مثلا در مورد عام انسان، مفهوم انسان رو، مفهوم کلی انسان رو که عام دیگه، قابل صدق بر کثیرینه، اینو تصور میکنه، بعد لفظ انسان رو هم بر همون میگذاره، لفظ انسان رو هم بله بر همین ملحوظ خودش، یعنی موضوع و ملفو ملحوظ هر دو عامه، مثل مورد قبل که هر دو خاص بودن. این اولی و دومی که هیچ بحثی نیست، اجماع نظر دارن آقایون که هم اولی ممکن است و واقع شده و هم دومی ممکن است و واقع. یعنی تو اول و دوم ما هیچ بحثی نداریم که حالا نسبت به امکان وقوعش ما فعلا داریم تصویر بحث میکنیم، توضیحات خواهیم داد. و یا این که این گونه نیست، محضر شما عرض بکنم که واضع جزئی و خاص رو تصور میکند یا عام رو تصور میکند. اول اینو بگیم که قسم ثالثه، عام رو تصور میکند، ملحوظش عامه، اما موضوعش چیه؟ خاصه. یعنی لفظ رو برای عام متصور نمیگذاره، وضع نمیکنه، بلکه عام رو که تصور کرده برای چی وضع میکنه لفظ رو؟ برای خاص وضع میکنه. و یا بالعکس اگر خاص رو وضع کرده است، لفظ رو برای چی وضع میکنه؟ برای عام وضع میکنه. این دوتای اخیر نیاز به توضیحی داره که ما در نکات هم برگشتی داریم به این مطالب چون لازمه تکرارش، و هم توضیحی نسبت به اون دو مورد مفصل عرض خواهیم کرد. نکته اول، نکته اول در لابلای عرایزمون مطرح شد. پس مراد از وضع چیه؟ میگیم وضع خاص موضوع الله عام، وضع عام موضوع الله عام. این وضع که داریم میگیم مراد از وضع چیه؟ همون متصور، متصور اولیه واضع، متصور اون چیزی که در ابتدا واضع تصور میکنه، ملحوظ، همون ملحوظی که ما گفتیم دیگه، راحت کردیم خودمون رو که اگر متصور خاص و جزئی باشه میگیم وضع خاص، اگر عام و کلی باشه میگیم وضع عام. مراد از موضوع الله چیه؟ بله اون معنایی که لفظ نهایتاً بر او وضع میشه، یعنی معنای بعد الوضع که توضیح دادم. این از نکته اول، عجله نکنن عزیزان من. مراد از وضع متصور واضعه، اون ملحوظ واضع که در ابتدا وضع تصور میکنه تا لفظی برای او بخواد وضع بکنن، اون تصور اول، متصور اولیه رو بهش میگیم چی؟ تعبیر وضع میکنیم، یعنی وضع که اینجا میگه مراد اونه، موضوع الله هم که بعد از وضعه. نکته دوم، از تعابیری که ما در نکته اول کردیم و تا به حال کردیم برای دوستان روشن شد که مراد از خاص و عام چیه؟ یعنی خودش نکته ایه دیگه، مراد از خاص و عام چیه؟ جزئی و کلی. معمول آقایان این تعبیر رو دارن، تعبیر بدی هم نیست، البته ممکنه بعضی بیانهای دیگری هم داشته باشن که فی الجمله دوستان میتونن مثل مرحوم آقای نایی این بیان رو قبول نمی کنه. در عجبت محضر شما عرض بکنم مطرح هست در عجبت و تقریرات جلد اول که ایشون خاص و عام رو معنای جزئی و کلی نمیگیرن. خب حالا ایشون نظر خاصی دارن در جای خودش مطرح شده، ما میگیم خاص و عام مراد چیه؟ جزئی و کلی، که برای دوستان هم روشن و معروف و مشهور آقایان هم همین بیان رو دارن، مثل مرحوم آقای رشدی در بدائع هم تصریح دارن به این بیان. نکته سوم، نکته سوم در نتیجه تکراریست اما تکمیله،
اگر ملحوظ و متصور واضع خاص و جزئی باشه، لفظ را هم برای همین خاص و جزئی بگذاره. مثل اعلام شخصی معمولا مثال میزنن، این میشود وضع خاص، موضوع لحن بله خاص. اگر متصور عام باشه اندل وضع، و لفظ رو هم برای همون عام قرار بدیم، برای همون کلی قرار بدهد واضع، میشود قسم ثانی. وضع عام، موضوع لحن عام. مثل چی؟ مثل اسماء اجناس، اسم جنس ها. معمولا تعبیرشون همه اسماء اجناسه. این هم حالا گوشه نوشتتون ذهنتون باشه که ممکنه درش تأملی نسبت به بعض اسماء اجناس باشه، ولی اسماء اجناس عمدتا این گونه. مثال زدم انسان، واضع مفهوم کلی رو تصور میکند، برای همین معنا و مفهوم کلی انسان رو وضع میکنه. رجل را که قابل صدق بر هر مردیست تصور میکنه، بعد لفظ رو بر چی میذاره؟ بر همین معنای متصور آن. اما اگر متصور واضع اندل وضع عام باشه، اما لفظ رو برای اون عام و کلی وضع نکنه، بلکه برای جزئیات و مصادیق اون عام وضع بکند، این میشود قسم ثالث. که ما مثال نزدیم، مثالش طلب دوستان میشه، بحث داره. اگر متصور واضع اندل وضع خاص باشد، لیکن لفظ رو برای چی وضع بکنه؟ برای فوق او، برای کلی او. یعنی وقتی که میخواد وضع بکنه، مشخصات و خصوصیاتی که جزئیت رو ثابت کرده، تشخص ایجاد کرده در خارج، اونها رو چیکار میکنه؟ بله تجرید میکنه، اوریان میکنه از مشخصات فردیه، برای اون فوق و کلی وضع میکنه، که اون کلی طبیعتاً قابل صدق بر کسی نخواهد بود. این چه قسمه؟ بله رابع. مؤلف محترم میفرمایند که معروف، دقت کنید من ترجمه عبارت ایشون عرض کنم چون کلمه کلمه بعداً دقت داره، معروف امکان و وقوع دو قسم اول. دو قسم اول، هم ممکن است، هیچ استحاله ای نداره، هم واقع شده است. اعلام شخصی قسم اول، اسماء اجناس قسم ثانی، اونو بحث نمیره. و همچنین امکان ثالث ایشون میگه معروفه، امکان ثالث معروفه، اما در وقوعش بحث شده که آیا قسم ثالث واقع شده یا نه. یعنی آیا وضع عام، موضوع له خاص واقع شده، داریم اصلا یا نداریم؟ اونایی که میگن داریم مثال میزنن، اونایی که میگن نداریم خب بحث میکنن. و در مورد قسم رابع هم در اصل امکانش بحث شده. یعنی بعضیا چی میدونن قسم رابع را؟ محال میدونن، چه برسه به وقوعش دیگه، فضلا ان وقوعه. اما مثال قسم ثالث، تقریبا از الان وارد بحث داریم میشیم، یه صلوات میفرستم تا به حال بیان تصور اقسام بود. البته قسم اول و دوم هم گفتیم، هم واقع شده هم ممکن است هم واقع شد. مثال قسم سوم، وضع عام، موضوع له خاص، مشهور به حروف مثال زدن. جماعتی مثل عضدی، محقق شریف، صاحب فصول، و حتی از معاصرین مثل مرحوم امام، مرحوم آقای خویی، مرحوم اصفهانی، اینها به حروف مثال زده اند برای قسم سوم. لذا ممکن که می‌دانند، بله واقع هم می‌دانند، میگن واقع شده حروف. مقابل مشهور ما انظاری داریم در مقام. یه نظر که حالا من باز بعد به مناسبت یه اشاره خواهم کرد اینه که اصلا حروف معنا ندارن. بعضی از آقایون چون تو ادبیات خوندید حرف معنا داره اما معنای غیر مستقل. بعضی از آقایان اصولی قائل بی، حتی ادبا هم بعضن دارن، مثل محقق رضی در شرح کفایه، در شرح کافیه، اونجا من گاهن گفتم به دوستان در صورتی خاطرم از پارسال میگفتم این نکته رو، که ایشون قائل به این است که حروف معنا ندارن، اینا علامت میدونن. بعضی از اصولی ها و بعض ادبا علامت میدان. چطور حمزه باب افعال علامته؟ علامت میدانه. حالا توضیحی داره، باز در جای خودش مطرح هست، من ممکنه در اونجایی که به زنگاست بخوام یه اشاره بکنم یه توضیح اجمالی بدم. نظر دیگری که حالا مستقیما به مقابله ما این مشهور برخواسته اینه که میگن وضع در حروف و موضوع له در حروف هر دو عامه. بزرگواران مثل مرحوم آخوند در کفایه دارن، مرحوم آقای نائینی، مرحوم آقای حائری، مرحوم فشارکی، ظاهرن مثل محضر شما عرض میکنم که از آقای وحید هم به نقل بعضی از بزرگواران و اساتید ایشون هم همین نظر رو دارن. لذا خب طیفی هستن دیگه، لذا ما خیلی برامون حالا نیاز به تتبع بیشتر و دقت بیشتری داره، اما نظر مقابل که تعبیر به شهرت شد مشهور، چون مشهور در مقابل چیه؟ من از اتون سوال کنم، مشهور قوی تر یا اشهر؟ بله آشنایی با اصطلاحات همین لابلاها باید روشن بشه دیگه. چرا مشهور قوی تره؟ احسنتم، معمولا تو ذهن ها اینه که اشهر قوی تره، مشهور قوی تر است، چون در مقابل مشهور کی صبر میکنه؟ که در مقابلش قلیلی باشن. مثلا اگر حالا شهرت نسبت به افراد مراد باشه، اگر ما 100 نفر رو بخوایم در نظر بگیریم یا 10 نفر رو در نظر بگیریم، 7 نفر 8 نفر یه نظر دارن، 2 نفر یه نظر دیگر، 50 نفر 60 نفر 70 نفر 80 نفر یه نظر دارن، 20 نفر هم نظر. این میگه مشهوره، مقابلش چیه؟ مقابلش نادر است، مقابل مشهور میشه نادر. اما اشهر مقابلش چیه؟ اشهر مقابلش مشهوره، اسم تفضیله دیگه، مشترکن در اصل حدث. لذا زمانی میگن اشهر که مثلا از 100 تا قائل در نظر بخوایم بگیریم 55 تا یک نظر دارن، 45 تا یک نظر. خب این 45 تا رو نمیتونه انسان نادر در نظر بگیره. لذا اینجا تعبیر مشهور نمی کنن، در تعبیر فنی میگن اشهر. خب 55 در مقابل 45 قوی تر است یا 80 در مقابل 20؟ 80 در مقابل 20 قوی. لذا مشهور اقواست از اشهر. خب در این بحث ما مشهور بودن که نتیجه اینه که در مقابلش نادر است خیلی مسلم نیست، حالا طبیعتا ممکنه ایشون استقرارشون استقرار قوی تری باشه. توضیح مثال، ما مثال رو طبق چه بیانی توضیح میدیم؟ وضع عام موضوع له خاص دیگه که بیان ایشونه، فقط چون تعبیر مشهور کردن ما مقابل مشهور هم اشاره کرد. ببینید واضع وقتی که میخواد مثلا لفظ فی، لفظ من، لفظ الا، خیلی هم مثال متعدد نکنیم بحث سنگین میشه، اینا رو وضع بکنه، ابتدا مفهوم مثلا فی رو بخواد وضع بکنه، ابتدا مفهوم کلی ظرفیت رو در نظر میگیره، مفهوم ایندرانی، مفهوم ظرفیت اینه دیگه، درسته؟ یا مفهوم کلی ابتدا رو در نظر میگیره، مفهوم کلی انتها رو در نظر میگیره که جامع بین مصادیق بله متعدد است، اینو تصور میکنه. چرا لازم است که مفهوم کلی رو تصور بکنه؟ بله؟ جزئی تا تصور نکنه، قدم به قدم پیش بریم دوستان دقت بکنن. چرا ابتداء جزئی و مصداقی رو تصور نکنه؟ چرا باید کلی در تصور بکنن؟ چون نمیخواهد فی در مورد خاص رو که وضع بکنه، میخواد فی رو وضع کنه که در هر مصداقی که مفهوم این درانی در اون مصداق وجود داشت قابل چی باشه؟ قابل استعمال باشه دیگه. لذا باید متصورش عام باشه، مورد خاص رو تصور نمیتونه بکنه در اینجا، اصلا قابلیت نداره. برای مصادیق متعدد ساری و جاری شدن در مصادیق متعدد میخواد وضع بکنه، لذا متصورش رو مفهوم کلی قرار میده. لکن بعد از این تصور ابتدایی لفظ رو برای مصادیق این مفهوم کلی و متصور وضع میکنه. چرا؟ بله؟ چرا برای مصادیق وضع میکنه؟ علتش اینه که خب داره حرف رو وضع میکنه دیگه، معنای حرفی چه معنایی است؟ معنای غیر مستقل. معنای غیر مستقل یعنی چه؟ یعنی معنای ربطی، که من در یک عنوان مستقل اینو باز خواهم کرد، یعنی معنای ربطی. و معنای ربطی تحقق ندارد مگر به ذم ذمیمه، و ذم ذمیمه تشخص ایجاد میکنه یا نمیکنه؟ بله تشخص ایجاد میکنه دیگه، باعث جزئیات میشه. قناعت میکنن عزیزان؟ لذا متصور واضح عامه، چون میخواد لفظ فی را وضع بکند که در همه مصادیق و جایی که مفهوم این درانی استعمال میشه بتونه استعمال بکنه، استعمال بشود. از اون طرف برای مورد خاص وضع میکنه. چرا؟ چون معنای حروف معنای ربطی است که تحقق معنایش وابسته به طرفینه، وابسته به استعمال در مورد خاصه. ولی حرف اگر در یک استعمال خاص قرار نگیره، بله معناش بروز پیدا نخواهد کرد. لذا واضع هنگام وضع مصادیق متعددی از ظرفیت مشاهده میکنه، جامع اینها رو که همون طبیعتش باشه تصور میکنه، پس وضع عامه. لکن چون این طبیعت که نمیتونه تحقق خارجی داشته باشه، این طبیعت میخواد در مصادیق چی بشه؟ بفرمایید استعمال بشه. و مصادیق هم مفهوم و معناش ربطی است، قابلیت تحقق استقلالی ندارد، نیاز به تشخصات خارجی داره، در نتیجه برای مصادیق و جزئی خارجی وضع میکنه. که ما این بحث معنای حرفی رو در یک عنوانی عرض کردیم، برای دوستان توضیح خواهیم داد. پس وضع میشه عام، موضوع له، بله خاص، که معروف و مشهور نظرشون در حروف همینه. اون آخر بفرمایید.
این
صرفاً
در
واقع
در مورد این معنای اسمیه یا معنای دیگه حرف واسه معنی مستقیم
کنه، اونا باید جزئی
باشه، نه
در چه ناحیه‌ای؟
یعنی مثلا شما انحال رو اول به عنوان مفهوم کلی لحاظ می‌کنید؟
چاره‌ای نداریم در اینجا.
من مین رو برای شما وضع
در ناحیه موضوع له، بله. ببینید به عبارت دیگه، واضع در وضع حروف و در جایی که وضع آن موضوع له خاص است، عام رو دریچه قرار میده برای تصور خاص. ببینید دقت کنید، هدف اصلی واضع وضع برای جزئیات در اینجا، این روشنه یا روشن نیست؟ بله، برای استعمال در مصادیق خاص. اما خاص رو نمیتونه در حالت اولیه تصور بکنه. چرا؟ چون اولا مصادیق خاص خیلی متعددن، برای تک تک اونها که نمیتونه وضع بکنه که، درسته؟ برای تک تک مصادیق استعمال فی واضع میتونه وضع بکنه، اصلا بعضی از مصادیق هنوز وجود پیدا نکرده. من الان یک استعمال میکنم جلست و فلمدرست، الان وجود پیدا کردیم مورد، این موردی که در خارج به جزئیت وجود پیدا کرده قبل از استعمال من اصلا وجود نداشت، درسته؟ پس واضع میخواد برای جزئیات استعمال بکند، اما تصور جزئی در اینجا مطلوب رو محقق نمیکنه. پس عامی تصور میکند از مصادیق متعدد، یک مفهوم کلی انتظار میکنه، اون عام رو تصور میکنه، اما این عام رو دریچه قرار میده، عنوان قرار میده، وجه قرار میده. یعنی همین کلمات معنای واحده. دریچه قرار میدهد برای چی؟ برای تصور خاص، چون در ضمن هر خاصی اون مفهوم عام وجود داره. یعنی از دریچه عام مصادیق رو توجه میکنه، نظر میکنه، و نهایتا که وضع میکنه برای چی وضع میکنه؟ برای خاص وضع میکنه.
یعنی من برای این مفهوم مدرسه
نه دیگه، وضع ما داریم کلی انجام میدیم، با این کاری که کردیم دیگه رو مصادیق کاری نداریم. این عام دریچه شد. وقتی عام جامعه منتزعه با با مفهوم میذارم، الان مفهوم انسان رو تصور میکنم. اینو دقت کنید، من اشکال شما رو الان اگر درست منتقل شده باشم، شما میگید با تصور عام هم باید عام در ذهن هر فردی رو تصور کرد، پس باید تک تک افراد رو هم تصور کرد. نه اینجوری نیست. من وقتی که تصور، تصور تفصیلی و اجمالی داریم، دقت میکنید الان تصور عام تفصیلی است، اما تصور خاص اجمالی است به دریچه قرار دادن عامه. ما خاص رو که گفتیم تفصیلا نمیتونیم تصور بکنیم، اگه میتوانستیم تصور بکنیم که وضع ما میشد خاص، درسته؟ دقت دارید یا نه؟ ببینید من مفهوم انسان رو که الان تصور میکنم، میتوانم این ادعا رو بکنم که همه افراد بشر رو تصور کردم به تک تک، اما اجمالا، چون در ضمن هر فردی از افراد بشر بفرمایید بله این مفهوم عام وجود داره. البته زمینه میکند واضح، یعنی این دریچه که قرار میده زمینه میکند لحاظ تشخصات خارجی و جزئی رو. برای ذا میگه موضوع الله چیه؟ موضوع الله خاصه، یعنی برای خود این مفهوم کلی وضع نمیکنه، برای این مفهوم کلی به لحاظ تشخصات خارجیش وضع میکنه که میشه موضوع الله خاص. بیان شما، بیان شما لازمش تعدد وضع به بی نهایت که امکان پذیر نیست. دقت میکنید؟ لذا این که قابل در عالم وضع همچین چیز قابل تحقق نیست. اوضاع هم که محقق شده، یعنی وضع شده، من و شما داریم محاوره میکنیم دیگه، درسته؟ حالا میخوایم تبیین کنیم که این وضع چگونه محقق شده است. طبق نظر وضع عام موضوع الله خاص داریم تبیین میکنیم، میگیم وضع عامه، یعنی ملحوظ ما وضع عام است. چرا؟ چون میخواد موردی رو وضع بکنه که در استعمالی دون استعمالی بتونه محقق باشه، اختصاص به استعمال خاص نداشته باشه. موضوع الله خاص است چون نمیخواد داریم مفهوم کلی که وضع بکنه که. برای مفهوم کلی که نمیخواد وضع، چون وقتی میگید جلست و فی المدرس، این فی مفهوم کلی رو اینجا برای شما میفهماند یا قوامش به جلوسه، به مدرسه، این درانی، تا این نباشد آنی نباشد این درانی معنا پیدا بله نمیکنه. لذا ناچار است واضح مشخصات خارجی و جزئیه رو هم در نظر بگیره. لذا موضوع الله میشه خواه انما یک بحث میمونه فقط، و اون این کسا معنای حرفی و ربطی یعنیشه. اینو ما هنوز باز نکردیم. البته در یک مفهوم کلی، حالا چقدر تو ادبیات برای حدی برشون مطرح شده باشه، در ذهن دوستان هست، اما خب اینجا باید یه مقدار با دقت بیشتری وارد بشیم. بعضی از اصولی هم مستقل وارد میشن، فکر نکنید حالا ایشون یه اشاره کرده است ما از این اشاره داریم میگیریم بعد مطرح میکنیم، نه، مستقل وارد میشن. در یک حد اجمالی ما اینجا بحث بکنیم هم لازم است هم خالی از لطف نیست. سلامات بفرستیم. طوری هم میخواییم باشه که برسیم عبارت بخوانیم. لذا دوستان اجازه بدن به من تا جایی که میتونیم عبارت بخوانیم، 7-800 میتونیم عبارت بخوانیم اون به زنگاه که رسیدیم من وارد بشم معنای حرفی رو برای عزیزان توضیح بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقسام الوضع. ثم ان للوضع في مقام التصور اقساما اربعه. مقام تصور یعنی فارغ از امکان و وقوع. الاول الوضع الخاص والموضوع له الخاص. الوضع الخاص والموضوع له الخاص. الوضع العام والموضوع له العام. الوضع العام والموضوع له الخاص. الوضع الخاص والموضوع له بله عام. ثم این سمه ها، این مطلب جدید، حالا مطلب جدید یا استقلال از جهت صدر عنوان، مثل همون اقسام الوضع که اولش میگه سمه، یا نه ارتباط مطلب قبل داره اما با یک بیانی جدا هم میشه. الان جدا شدنش اینه که ما قبلش اجمال گفتیم، الان میخوایم چیکار کنیم؟ تفسیر اقسام اربعه رو برای شما مطرح بکنیم. این سمه ها یعنی صدر یک مطلب. سمه ان المیزان فی کون الوضع خاصن او آمن خب کون المعنى الملحوظ حين الوضع جزئیا او کلیا. میزان در اینکه وضع خاص باشه یا عام باشه چیه؟ ما میگیم وضع خاص موضوع الله خاص، وضع عام موضوع لهم. حالا در ناحیه وضعش، وضع خاص یا وضع عام، میزان چیه؟ میزان معنای ملحوظ این الوضعه. یعنی واضح وقتی میخواد لفظ رو برای معنا بذاره، اون اولین معنایی که تصور میکنه، معنای اولیه، معنای ابتداییه، اون هرچه باشد، خاص باشه میشه وضع خاص، عام باشه میشه وضع بله عام. ایشون هم به جای خاص و عام چه کلماتی میذاره؟ جزئی و کلی. این یعنی چه؟ این مراد ما از خاص و عام بله جزئی و کلی است. وفاقا للمشهور خلافاً له مثل محقق ناینی که حالا اون بیانی دارد در جایگاه خودش مطرح شده توضیح میده. فان کان ملحوظ خاصن، اگر ملحوظ خاص باشد، که ملحوظ رو هم من برای دوستان توضیح دادم متصور قبل از بعد، و وضع و وضع اللفظه، یا بگید وضع به لحاظ وضع در نظر گرفتن با وضع بشه فاعلش، یا بگید وضع که حالا در نظر نگیرید، و وضع اللفظه به ازائه، وضع بشه لفظ به ازائه همون ملحوظ که خاصه است، فهوه من القسم بله اول. متصور وضع، دقت کنن دوستان، میخوام الفاظ روشن بشه، متصور ابتدایی وضع چیه؟ خاصه. ما به ازایی هم که وضع برای این لفظ قرار میدهد نهایتا، اونم چیه؟ همون خاصه. خاص رو تصور میکنه، برای همون خاص وضع میکنه، که وضع الاعلامش شخصیه که روشنه. و ان کان الملحوظ عاما، و وضع یا وضع اللفظه، یا وضع اللفظ رو به ازائه، وضع بکنه وضع لفظ رو به ازائه همون عام، به ازائه همون ملحوظش، فهو من القسم الثانی، که اسماء اجناس، مفهوم کلی انسان رو در نظر میگیره بله، برای همین طبیعت هم وضع میکند. و ان کان الملحوظ عاما ولم یوزع اللفظ، یا لم یوزع اللفظ، این دیگه همش معلومه چون میشه خون، و وضع نشه لفظ به ازائه، وضع به ازائه همون عام، یعنی ما به ازائه لفظ عام متصور وضع عامه، اما ما به ازائه لفظ یعنی معنای لفظ در نهایت عام نباشه، بل وضع المصادیق ذلک العام، وضع بشه برای مصادیق اون عام، فهو من القسم الثانی. کل ادوات و حروف، مثل ادوات و حروف، ادوات مثل چی؟ احسنتون، مثل ادوات شد، حالا ادوات شد حروف شد به شامل همون حروفه دیگه، مثلا مثل اسماء بله شد، ادوات و حروف میتونیم بگیم عطف خاص بر عامه، چون حروف اهمیت دارن مستقلا تو مباحث حتی اصولی وارد شدن، معنای حرفین بالاخره بحث شده است، و یک مثال است که گاهی فقط هم همین مثالو میزنن مستقلا نشون تخصیص به ذکر کرده، عطف خاص بر عامه، والا خود حروف هم ادواتن، مثل اسماء شب، اسماء استفهام، اینا معنای چی دارن؟ ولو اسمن، اما در کنار چی قرار گرفتن؟ معنای حرفی، معنای ربطی. ولذا در مباحث ادبیات چی میگفتید؟ میگفتید اینا به خاطر شباهت تزمنی مبنی هستند دیگه، من تو معنای حرفی اینو باز میکنم انشاءالله. علام ما هو المشهور، این علام ما هو المشهور به چی میخوره؟ به این کل ادوات میخوره، برای توضیحات قبلی که روشنه دیگه، یعنی اینکه ما مثال بزنیم برای قسم ثالث به حروف، این طبق مشهوره، ولی بعضی حروف رو چی میدونن؟ ادوات رو چی میدونن؟ وضعش رو عام، موضوع لهش رو هم عام، که عده‌ای از قائلین رو برای دوستان شماردم. فالواضع علی هذا القول، واضع بنابر این قول، بنابر این قول که وضع در حروف عام، موضوع له خاص است، تصور مفهوم الابتداء و الانتهاء الکلیین، حالا ما به ظرفیت مثال داریم، مفهوم کلی ابتدا رو تصور میکنه، مفهوم کلی انتها یا ظرفیت رو تصور میکنه، ثم وضع لفظت من و الان لمصادیق همل جزئیه، اما لفظ رو برای چی وضع میکنه؟ برای مصادیق جزئی، التی یعبر انها بالمعانل حرفی، مصادیق جزئی رو بهش میگه معانی حرفیه. اینشون خیلی کلی گفتن دیگه، ما عرض کردیم عام رو تصور میکنه، چرا؟ بله؟ چون میخواد در مصادیق متعدد سرایان داشته باشه، درسته؟ تو این مصداق استعمال من، تو اون استعمال من، همه اینها رو ما بتونیم استعمال بکنیم، و اصلا امکان ندارد برای تک تک مصداق ها چکار کنه؟ وضع بکنه. بعضی از مصادیق اصلا وجود پیدا نکردن، برای معدوم که نمیتونه وضع بکنه که. لذا میاد بعض مصادیق رو در نظر میگیره، اون حدی که احاطه داره، جامع بین اونها رو در نظر میگیره، مشخصات فردی رو تجرید میکنه، اون جامع رو تصور میکنه که در ذهن همه باشد. اما برای چی وضع میکنه؟ برای مصادیق، چون معنا معنای حرفی است و محتاج به تشخصات فردی و خارجی. و انکان الملحوظ خاصن و وضع اللفظ للجامع بین الخاص و الفرد، الفرد الاخر، اگر ملحوظ عام باشه، معذرت میخوام، اگر ملحوظ خاص باشد و وضع بشه لفظ برای جامع بین خاص و فرد دیگری، یعنی برای عام دیگه، جامع بین خاص و فرد دیگر، افراد دیگر، یعنی برای اون، برای عام وضع بشه، فهوه من القسمر بله رابع. ایشون میفرمان المعروف امکان الاولین، که این عبارت حالا ترجمهش از خارج گفتم ولی توضیحاتی داره که در فرازهای بعدی بحث عرض خواهیم کرد. اما معنای حرفی بفرمان، ما هنوز واردش نشدیم که ببینید بعضتون عام موضوع الله عام، هر دو عام، خب بعض عام معناش اینه که متصور واضع اندل وضع، اون تصور اولیه عام است، لفظا برای همون عام وضع میشه.
خب یعنی ما استعمال خارجی اصلا نداره،
استعمال خارجی در تطبیقات داره، مشکل نداره.
مثلا لفظ انسان
درسته؟
درسته. اما شما میگید انسان این الان چیه؟
بله میگه این اشکال خوبی است. من لابلای مباحث تو ذهنم بود، فقط منتظر بودم دوستان مطرح بکنن. ببینید وقتی که میگید زیدان انسانون، اینجا استعمال انسان برای زید با لحاظ مشخصات زید است یا بدون در نظر گرفتن مشخصات زید؟ یعنی اینکه زید پسر عمر است پسر بکر نیست، در حمل انسان بر زید مؤثره؟ جواب بدید، خیلی روشنه، این مؤثر نیست. حمل انسان بر زید یعنی استعمال انسان در زید، این از باب تطبیق دیگه، تطبیق انسان بر مصداقش در این مورد، مشخصات فردیه زید در صحت این استعمال دخالت داره یا نداره؟
نداره.
لذا دقت کنید، عنایت بفرمایید، نمیتونیم اونجا بکنیم، دارم تکمیل میکنم دیگه، عنایت بفرمایید، من تکمیلش میکنم. مشخصات فردیه اثری در استعمال نداره در اینجا، در تحقق معنای انسان. لذا انسان در همون مفهوم کلی استعمال شده، لیکن تطبیق داده شده برای یک مصداق خارجی. زیدون انسانن یعنی زیدون حیوان و ناطق، اون جهت حیوان ناطق بودنش داره در نظر میگیرید، نه جهت زید ابن عمرو بودنش رو. اما در حروف نمیتونید این کارو بکنید. وقتی شما مفهوم ابتدا رو در نظر میگیرید یا مفهوم مثلا ظرفیت رو در نظر میگیرید، وقتی که میگید جلست و فی المدرس یا میگید سرت و من البصره الی الکوفه، این من رو که در اینجا استعمال کردی همان مفهوم کلی رو در اینجا استعمال کردی. اگر مفهوم کلی باشه، تحقق کلی که یک معنای اسمی است، محتاج به ذم زمیمه و اطرافش نیست. و در معنای حرفی ما خواهیم گفت تحقق این مصداق، همین مورد، وجود پیدا کردن این مورد نشاید، امکان ندارد مگر با لحاظ تشخصاتش. یعنی باید مثلا جلستوی باشد، المدرسی باشد که فی در این مورد تحقق معنوی داشته باشه، و الا امکان نداره. فرق بین معنای اسم و حرفی همینه. لذا واضع در تصور معنای عام در انسان، وقتی میخواد لفظ انسان رو براش وضع بکنه، لازم نیست لحاظ تشخصات فردی بکنه، مفهوم عام رو تصور میکنه، برای همین عام وضع میکنه. تو استعمالات هم همون عام استعمال میشه، لیکن تطبیق بر مصادیق داده میشه. میگه زیدون، بفرمایید انسان، زیدون انسان یعنی چه؟ یعنی زیدون حیوان و ناطق و ابن عمرین، ابن عمرم زمیمشه؟ هست یا نیست؟ نیست دیگه، همون مفهوم کلی. اما وقتی که میگید سرت من البصره الی الکوفه، اینجا تطبیق کلی بر این مصداق فقط نیست، تشخصات فردی در تحقق این مورد، این مورد استعمال و مصداق استعمال اثر داره، اگر نباشه اصلا تحقق پیدا نمی کنه. لذا نمیتونید بگید سرتو، حالا اینا نشانه هاشه، سرتو من البصره رو بگید سرتو الابتدا البصره، اما به جای انسان اون مفهوم کلی رو میتونید بذارید، بگید زیدون حیوان و ناطق، زیدون انسانون ای حیوانون ناطقون.
چرا الابتدا
غلطه دیگه؟ بلوجدان غلطه. بلوجدان و رابطه مفهومی که شما از الابتدا میفهمید اون مفهومی از ابتدایت نیست که در اینجا نیاز داره. اینا منوط به اینکه معنای حرفی رو و اسمی رو بر شما توضیح بدم. چرا غلطه؟ چون مفهوم الابتدا مفهوم اسمی است. اون چه که در مقام نیاز دارید مفهوم حرفی و ربطی است. مفهوم اسمی نمیتونه جانشینی بکنه مفهوم حرفی و ربطی رو. علتش این علتش دوئیت در ماهیته. معنای حرفی ماهیتش با معنای اسمی متفاوته. در جایی که معنای حرفی نیاز دارید، فرض اینه که معنای حرفی نیاز داریم، فرض اینه که ما معنای حرفی نیاز داریم، درسته؟ در این مورد خاص اینو مساوات میکنید. خب در جایی که معنای حرفی نیاز داریم میتونید به جای معنای حرفی معنای اسمی بذارید.
با
بله دیگه، ما فرد شروع نکردیم که میخواییم ثابتش کنیم. صدر بحث اگر وارد میتونیم خوب بود. صدای اذان میاد؟ بله اذان دارم میاد این طرف. بله دقتی بکنم دوستان، من فردا شاید هم یه جلسه وقت ببرم، بحث مهمی است. دقت میکنید اصول فقه هم گذرا مطرح شده دیگه، بعدش هم بعید میدونم مطرح بشه دیگه. بعد تو کتب دیگرم مستقلن کتابی که دوستان میخونن مسبوق به سابقه نیست، در حدی که ما عرض میکنیم ولو یک جلسه کاملی داره کمتر بیشتر از ما وقتم ببره، بحث مهمی است. دوستان انشاءالله سر وقت نشه باشه. بله ما بنا داریم که زودتر شروع بکنیم.